افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امیدی ای که روزه و عباداتتان قبول شوه و شاد و کامگار باشین مزرگون منگل، تا پایانی برنامه هم با شما هستم. در جریانی برنامه هم از پلان دایر شدن کانفرانس ها در مورد اوضاع افغانستان مشنوین و هم از تجلیل روزه همبستگی پشتونا در کابل. ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای افغان بین المللی در یک مجتمع یک مجتمع بزرگی را در شرق افغانستان تخریب کردند که شبکه حقانی از آن استفاده می کرد. کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از 550 شکایت را دریافت کرده است که در صورت ثابت شدن می تواند بالای نتایج انتخابات اثرگذار باشد. و در اخبار جهان می شنوید که مقامات می گویند که حمله کننده انتحاری در یک مرکز تعلیمی پلیس در دره سوات باعث کشته شدن 14 پلیس گردید که در این مرکز مصروف آموزش بودند. توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. نیروهای افغان و بین المللی گفتند یک مجتمع بزرگی را تخریب کردند که افراد وابسته به شبکه حقانی در شرق افغانستان از آن استفاده می کردند. در یک اعلامیه مشترک وزارت دفاع افغانستان و نیروهای تحت رهبری ناتو گفته شده است که در این جریان شمار زیادی از ملیشه ها نیز کشته شده و مقداری اسلحه نیز به دست آمده است. در اعلامیه گفته شده است که عملیات به تازگی در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا را اندازی شده است. جلال الدین حقانی یکی از قماندانهای دوره جهاد و مقابل نیروهای متجاوز روسی بود، اما بعداً به طالبان پیوست. گزارش های نیز وجود دارد که فرماندهی این نیروها را در حال حاضر سراج الدین حقانی پسر وی به عهده گرفته است که با گروهی که در شمال شرق پاکستان مستقرند و با شبکه القاعده رابطه دارند در ارتباط است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند بیشتر از 550 شکایتی را دریافت کرده است که می تواند اثرات منفی بالای نتایج آرای انتخابات به جا بگذارد. یک سخنگوی این کمیسیون، نلیکا لیتل، به خبرگزاری های بین المللی گفته است که آنان در مجموع بیشتر از 2000 شکایت را دریافت کردند که وابسته به تقلب، هراس افکنی و جریان شمارش آرا در روز انتخابات است. با گفته ای وی، از میان 2000 شکایت 567 مورد آن مسائل جدی دارد که در صورت ثابت شدن می تواند بالای نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. تا کنون حدود 35% آرای انتخابات انتشار یافته است که رئیس جمهور کرزی را نسبت به رقیب اصلی وی دکتر عبدالله عبدالله وزیر اسبق خارجه در صدر نشان می دهد. اما دکتر عبدالله عبدالله و برخی دیگر از کاندیدان از موجودیت تقلب در انتخابات شکایت کردند. عصر روز گذشته در اثر حمله مسلحانه مخالفین دولت در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان دو سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک مسئول قماندانی امنی ولایت اروزگان که اسمش را نمی گرفت به رادیو آزادی گفت این حمله بر کاروان نیروهای بین المللی و افغان صورت گرفت و معلوماتی از تلفات نیروهای خارجی در دست نیست و مسئولیت این حادثه را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. در یک گزارش دیگر، عبدالقیوم باقیزی قماندان امنیه ولایت خوست می گوید سمونوال فیاض، مسئول مبارزه با تروریسم این ولایت، شام گذشته از سوی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی اسماعیل خیل کشته شده است. و خبر آخر داخلی این که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بار دیگر در مورد نقش جنرال عبدالرشید دوستم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک اعلامیه که امروز از سفارت ایالات متحده به نشر رسید آمده است که سفارت ایالات متحده با جنرال دوستم دیدار نکرده و پلانی برای دیدار با وی نیز وجود ندارد. پیش از این سفارت آمریکا با انتشار اعلامیه گفته بود که برگشت جنرال دوستم به کشور میتواند سوالات زیادی را در پی داشته باشد. جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان رئیس ارکان سرقماندانی قوای مسلح افغانستان نیز اجرای وظیفه میکند و پس از حدود 8 ماه در آستانه برگزاری انتخابات از ترکیه به افغانستان برگشت و در حال حاضر گزارش‌هایی نیز وجود دارد که وی بار دیگر به ترکیه رفته است. دولت افغانستان گفته است که هیچ مانعی در راه سفر جنرال دوستم به خارج و برگشت وی به کشور وجود ندارد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات میگویند که حمله حمله کننده انتحاری در یک مرکز تعلیمی پلیس دره سوات در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن 14 پلیس گردید که در این مرکز تعلیمی مصروف آموزش بودند. مقامات گفتند انتحار کننده داخل ساحه تعلیمی منطقه منگوره شده با انفجار خود 14 پلیس را کشته و تعداد را زخمی کرد. تا کنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. نیروهای نظامی پاکستان میگویند آنها در جریان حملات امسال در دره سوات شمار زیاد طالبان را از بین بردند. حمله امروزی چند روز بعد از حمله انتحاری صورت میگیرد که روز پنجشنبه در نزدیکی تورخم در قسمت آخر دره خیبر رخ داد و در آن 22 عسکر سرحدی پاکستان کشته شدند. پارلمان ایران جروبست در مورد رای اعتماد به وزرای کابینه جدید پیشنهاد شده محمود احمدی نژاد را آغاز کرد و این جروبست تا 3 روز دیگر دوام خواهد یافت. محمود احمدی نژاد در معرفی نامزدان کابینه اش گفت حکومت جدید برای خدمات بیشتر قضایی و اتحاد ملی در ایران تعهد می کند و به طور قاطعانه با هر فشار غرب مقابله خواهد کرد.
ترویج یگانه پرستی و عدالت، حفظ کرامت انسانی و اخلاق و معنویت خط مشی سیاست خارجی دولت است.
کابینه پیشنهاد شده ایران 21 عضو دارد که شامل 3 زن در مقام‌های معارف، صحت عامه و امور اجتماعی می باشد. گفتگو روی کابینه ایران زمانی صورت می گیرد که بحران سیاسی در این کشور روی انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایران ادامه دارد که بعد از انقلاب 1979 در ایران بزرگترین نارامی ها به شمار می رود. محافظه‌کاران در پارلمان ایران اکثریت را تشکیل می دهند. اما برخی از اعضای پارلمان میگویند امکان دارد که عده‌ای از وزرای پیشنهاد شده رد گردند، زیرا میگویند بعضی از آنها در این پست تجربه های کافی ندارند. رئیس جدید قوای قضاییه ایران یک سارنوال محافظه‌کار را که در محاکمه دست جمعی فعالان مخالف انتخابات ریاست جمهوری بسنگیز ماه جون آن کشور دست داشت از کار برکنار کرد. سید مرتضوی سارنوال تهران در 10 سال گذشته تعداد زیاد نشریه های اصلاح طلبان را منع قرار داد و در تعقیب و بازجویی شمار زیاد مخالفین دولت و ژورنالیست ها دست داشت است. آژانس خبری ایرنای ایران میگوید آیت الله صادق لاریجانی رئیس نو قوای قضاییه یک هیئت 3 نفری را توظیف نموده است تا جریان تحقیقات در مورد نارامی های بعد از انتخابات در ایران را نظارت کند. در این جمله نظارت بر جریان تحقیقات در مورد بدرفتاری با اعتراض کننده ها بازداشت شده نیز شامل می باشد. خبرنگاران می گویند صادق لاریجانی و برادر او علی لاریجانی که رئیس شورای ملی ایران است هر دو در بین محافظه‌کاران به مثابه رقبای جدی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تبارز کردن. به نظر می رسد که مخالفین حکومت ژاپن در انتخابات عمومی آن کشور موفق می شوند. با پیروزی حزب مخالف حکومت ژاپن حزب دموکرات به تسلط 50 ساله حزب لیبرال دموکرات در ژاپن پایان می دهد. شمارش آرای کوتاه بعد از انتخابات امروز نشان می دهد که حزب دموکرات در راه به دست آوردن بیشتر از 300 کرسی از 480 کرسی پارلمان آن کشور می باشد. حزب لیبرال دموکرات که در حال حاضر از سوی تارا آسو صدر اعظم ژاپن رهبری می شود به صورت گسترده مورد انتقاد رای دهندگان قرار دارد. این انتقادها بنابر وضعیت خراب اقتصادی آن کشور به شمول افزایش میزان بیکاری در دومین بحران اقتصادی جهان وارد شده است. اگر حزب دموکرات ژاپن برنده این انتخابات شود، رهبر این حزب یوکویو هاتویاما صدر اعظم ژاپن خواهد شد. امروز در 3 ایالت آلمان انتخابات محلی یک ماه پیش از انتخابات ملی آن کشور برگزار می‌گردد. در حال حاضر حزب دموکرات‌های عیسوی بر سر اقتدار هر 3 ایالت را که انتخابات در آن صورت میگیرد اداره و رهبری میکند. مطابق نظرسنجی ها حزب دموکرات های عیسوی احتمالاً در 2 ایالت سارالند و توروگین اکثریت را از دست داده. پایان اخبار.
ساعت 50 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان یک کنفرانس بین المللی در مورد آینده کشور در کابل برگزار گردد. از روز ملی همبستگی پشتون‌ها امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. نظر کارشناسان مذهبی را در مورد فضیلت‌های ماه مبارک رمضان نیز خواهید شنید. در گزارش‌های بین‌المللی از رأی‌گیری در مورد کابینه جدید در ایران می‌شنوید و برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان را هم در خلال همین برنامه جا داده‌ایم. ما را همراهی کنید. مقامات سازمان ملل متحد در کابل گفتند قرار است پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان یک کنفرانس بین المللی در مورد آینده کشور در کابل برگزار شود. یکی از سخنگویای دفتر یونما در کابل امروز گفت که این کنفرانس به ابتکار ملل متحد رو اندازی می شود و در اجلاس روی مشکلات موجود در افغانستان بحث صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
مسئولان سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند یکی از اهداف عمده راه اندازی این کنفرانس بین المللی در کابل ابراز اراده سیاسی جامعه بین المللی در بخش ادامه کمک ها با دولت آینده افغانستان است. دکتر نیلاب مبارز یک تن از سخنگویان دفتر یونما در کابل به رادیو آزادی گفت در این نشست روی تمام مسائل مربوط به افغانستان و مشکلات موجود در این کشور نیز بحث صورت خواهد گرفت.
این کنفرانس به شرط دایر خواهد شد که دولت آینده افغانستان هم یک رشته طرح‌های اصلاحی اساسی و خوب را پیشکش کند. همچنان جامعه بین المللی می خواهد در طی این نشست بین المللی یک بار دیگر اراده سیاسیش را به حکومت جدید افغانستان ابراز نماید.
مقامات دفتر یونما در کابل می گویند در نظر است این کنفرانس بین المللی به ابتکار سازمان ملل متحد بعد از ایجاد حکومت جدید در افغانستان راه اندازی شود. گفته شده در این نشست در کنار مقامات حکومت نوبنیاد افغانستان از نمایندگان جامعه بین المللی نیز دعوت می شود. اما به گفته یکی از سخنگویان یونما در این کنفرانس جامعه بین المللی از کمک های تازه پولیش با افغانستان خبر نمی دهد. در این حال شماری از تحلیلگران افغان در مورد نتایج این نشست خوشبین به نظر نمی رسند. وحید مجده کارشناس افغان در مورد چنین نظر دارد.
ما شاهد نشست‌های متعددی بودیم که در اون وعده‌های داده شده، حتی وعده‌های پولی داده شده، اما بعداً مشخص شده که در حقیقت وعده‌هایی که قبلاً داده شده بود، همون وعده‌ها تجدید شده و باز قسمتی از اون وعده‌ها مانده برای یک کنفرانس بعدی. در این حالات هم ما زیاد شاهد تغییر در روش‌ها و در کنش‌های جامعه جهانی با خصوص سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نبودیم. حالا هم ما فکر می‌کنم که در کنفرانسی که در اینجا کدام تعهدی هم در مورد دادن کمک بیشتر به افغانستان نیست، نباید زیاد مطمئن بود یا امیدوار بود که واقعا یک تغییر در راه است.
پیش از این نشست‌های بین‌المللی در مورد افغانستان در بیرون از این کشور مثل لندن، توکیو، برلین و پاریس برگزار شده و در این نشست‌ها جامعه بین‌المللی از تداوم کمک‌هایش با افغانستان خبر داده است. طوری که با تاریخ 12 جون سال 2008 میلادی طی کنفرانس بین‌المللی در پاریس با اشتراک نمایندگان اضافه از 80 کشور و سازمان کمک کننده از کمک 21 میلیارد دلاری برای افغانستان خبر داده شد. اما این اولین بار است که سازمان ملل متحد میزبان یک کنفرانس بین المللی در رابطه با آینده افغانستان در کابل خواهد بود.
شنیدین که قرار است پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان یک کنفرانس بین المللی در مورد آینده کشور در کابل برگزار شود. این کنفرانس به ابتکار ملل متحد رو اندازی می شود و این جلسه روی مشکلات موجود در کشور بحث می شود. از طرف دیگر مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند که به روز چهارشنبه نماینده های برخی از کشورهای غربی بر افغانستان و پاکستان در پاریس جلسه می کنند و یکی از آجندای مهم این نشست بحث در مورد انتخابات آخر در کشور است. قابل ذکر است که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بیش از 550 مورد شکایات جدی در انتخابات اخذ کردند که میتونه بالای نتایج انتخابات تاثیرگذار باشه. سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی گفت بیش از 2000 شکایت در مورد تقلب و تعدید در روز انتخابات به دست آوردن که 567 موردش میتونه بالای نتایج انتخابات تأثیر بگذاره. بی‌نظمی در رای‌دهی، پر کردن صندوق‌های آرا، تعدید رای‌دهنده‌ها و غیره شامل 567 مورد است. نهم سنبله مصادف است به روز همبستگی با مردمان پشتون و بلوچ که این روز هم سال در افغانستان تجلیل میشه و به روز یکشنبه البته امروز تا یک محفل در وزارت اقوام و قبایل از این روز یاد بود به عمل آمد. در این محفل در کنار مسئولین دولتی و اعضای شورای ملی پشتونها و بلوچهای دو طرف سرحد هم شرکت داشتند. سخنرانان این محفل پیرامون مشکلات موجود پشتون ها و بلوچ های دو طرف سرحد صحبت کردن و خواهان توجه و به وضع پشتون ها و بلوچ ها و هم بهبود وضع زندگی این مردم شدن. خبرنگار رادیو آزادی در کابل و شرح بیشتر.
مقامات وزارت سرحدات و قبایل افغانستان میگویند پشتون ها و بلوچ های دو طرف سرحد در طول سالهای متمادی با هم برادروار زندگی کردند و عملکرد دشمنان آنها هیچگونه میتواند باعث جدایی میان اینها شود. محمد یعقوب مدزی معین وزارت امور اقوام قبایل و سرحدات که به روز یکشنبه در محفل تجلیل از روز همبستگی پشتونها و بلوچها در کابل صحبت میکرد با ابراز این مطلب گفت پشتونها به هیچ وجه تروریست نیستند بلکه آنها قربانی تروریسم شدند.
با تأسف در این عصر و زمان برادران پشتون و بلوچ در وضعیت نامناسبی نگه داشته شدند که در آنجا هیچ نوع سهولت برای زندگی نیست. رهبران پشتون و بلوچ دائما صدای حقوق خود را بالا کردند و آنها را تروریستان خطاب می کنند، در حالی که آنها تروریستان نه بلکه در چنگال تروریستان باقی ماندند. جامعه جهانی حقوق بشر و همچنان سازمان ملل در تعیین سرنوشت مردم این مناطق اقدام جدی نماید.
در محفل تجلیل از روز همبستگی با پشتونها و بلوچها شمار زیاد از پشتونها و بلوچهای دو طرف سرحد نیز شرکت داشتند. آنها طی سخنانشان گفتند تروریسم به صورت ناگهانی خلاف اراده پشتونها به میان نیامدند. آنها همچنان دشمنان مردمان بلوچ و پشتون نه بلکه خطر جدی برای تمام مردم منطقه محسوب میشوند. زرجان شنوار یکتر از مترفزین سرحد از تمام باشندگان سرحد خواست تا متحدانه در از بین بردن دشمن مشترک اقدام کنند.
با تمام جامعه جهانی معلوم است که تروریست ها از جانب کدام کشورها تنبیل می شوند. من به نمایندگی از پشتون های مناطق مرکز می خواهم جامعه جهانی نیز باید بداند که در مناطق قبایلی عربان، چچنیان، کشمیریان، طالبان و سایرین با کمک دستگاه استخباراتی بعض از کشورها آمدند و با کمک آنها مناطق ما را اشغال نمودند. ما می خواهیم که جامعه جهانی مناطق و مردم ما را از چنگ القاعده و طالبان نجات دهند.
تجلیل از روز همبستگی با برادران پشتون و بلوچ از سال 1328 به این طرف در افغانستان صورت میگیرد. در محفل تجلیل از روز همبستگی پشتون ها و بلوچ ها ذوالفقار بلوچ یک تن از بزرگان قوم بلوچ روی وحدت اقوام بلوچ ها و پشتون ها تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا در از بین بردن لانه های تروریستان اقدام کنند.
در این روزهای اخیر برای پشتونها یک دام و تصویر گذاشتند و آن این که در آن سوی خط دیورند آنها را به نام تروریست ها یاد می کنند و خونهایشان ریختانده می شود. پشتونهای دور و نزدیک این طرف و آن طرف همه یکی هستند و با هم برادر هستند. این لکه سیاه است که بر پیشانی ما و شما زده شده و باید آن را از بین ببریم. این ملیت ها کسی را نکشتند. رؤسای جمهور، سیستم ها و حکومت تبدیل می شوند، ولی این ملیت ها هستند که همیشه باقی می مانند.
محفل تجلیل از روز همبستگی با پشتون ها و بلوچ ها با خوانش شعرهای عموسی وطن های ملی ادامه داشت و شاعران در اشعارشان روی وحدت میان پشتون ها و بلوچ های دو طرف سرحد تاکید داشتند.
دهاتن از خبرنگاران ولایات زون مشرقی در جلال آباد یک مظاهره قتل بیرحمانی جان الله هاشم زاده خبرنگار تلویزیون شمشاد در پاکستان محکوم کردن و خواهان محاکمه مرتکبین شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار و جزئیات بیشتر.
خبرنگاران رسانه‌های مختلف در مشرقی روز یک شنبه طی یک مظاهره و راهپیمایی قتل بی‌رحمانه خبرنگار کشته شده تلویزیون شمشاد را تقبیه نمودند. خبرنگاران از چاک پشتونستان الی کنسولگری پاکستان راهپیمایی کردند، بعدن در مقابل کنسولگری پاکستان گرد هم جمع شده چنین شعار دادند:
من ده هاشم زاده ماشین ته دمر کو، من آزاد ژورنالیزم غواړو، من ده هیڅ ملک تر اثر او رسوخ لاندې نه شوراتلې، من ده خپل حیوانات او سالم ته بخاطر د ملی ګټو په خاطر او په مجموعه کې په سیمه کې د اسلامي ګټو په خاطر باندې هر قربانۍ ته تیار یو.
بعدن قطعنامه نیز به خوانش گرفته شد. در قطعنامه از حکومت پاکستان خواسته شده بود که موضوع قتل جان الله هاشمزاده را جدی پایگیری نماید و از نتایج آن مردم را آگاه سازند. در قطعنامه به قتل دانیل پر خبرنگار آمریکایی که چند سال قبل در پاکستان کشته شده بود و بعدن تحت فشار دولت آمریکا پاکستان به زودی قاتلین وی را مجازات نمود نیز اشاره شده بود و از پاکستان خواسته شده بود که مانند آن قاتلین جان الله هاشمزاده را نیز بازداشت و بعدن مجازات کند. آقای غوری جنرال کنسول پاکستان در جلال آباد در جواب به خواسته های ژورنالیستان گفت:
پاکستان حکومت چې کوم دی مخک هم دا د مزمت کرده، اوس هم په ډیر سخت لفظونو کې د مزمت کوي.
حکومت پاکستان قبلا نیز این عمل را تقبیه نموده و ما حالا هم آن را تقبیه می نماییم. ما خود را با شما در این درد و غم شریک می دانیم و تعهد می کنم که در پایگیری این موضوع از هیچ نوع امکانات و جستجو دریغ نخواهم ورزید. جان الله هاشمزاده خبرنگار آزاد بود که با تلویزیون شمشاد و آژانس خبری پژواک در پشاور کار می کرد و همچنان مصروف ادامه تحصیل ماستری در ژورنالیسم بود که در دوم روز ماه مبارک رمضان بعد از آن که وی از بتیکوت جلال آباد یعنی از خانه اش به پشاور محل وظیفه اش میرفت، در مسیر شارای تورخم پشاور منطقه جمرور پاکستان از سوی افراد نامعلوم مورد حمله قرار گرفت و کشته شد که تا امروز در مورد بازداشت قاتلین وی هیچ نوع اقدامات صورت نگرفته است. قتل جان الله هاشمزاده نگرانی های زیادی را برای ژورنالیستان خلق کرده است. خبرنگاران میگویند نه در افغانستان و نه در پاکستان زندگی خبرنگاران محفوظ می باشد. حکومت های هر دو کشور باید به خاطر امنیت بیشتر ژورنالیستان بکوشند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
قرار است به زودی یک نمایشگاه آثار باستانی با ارزش افغانستان در کانادا برگزار شود. توافقنامه برگزاری این نمایشگاه بین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سفیر کانادا در کابل به امضا رسید. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفتند که نمایشگاه آثار باستانی افغانستان قبلا در چند کشور اروپایی و آمریکا هم برگزار شده و توجه صدها هزار بیننده را به خود جلب کرده. جزئیات بیشتر از همکارم در کابل میشنویم.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند آثار باستانی این کشور در سالهای گذشته در چندین کشور اروپایی و آمریکایی نمایش داده شده و این نمایشگاه ها توانسته توجه جهانیان را به خود جلب کند. مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در آینده نزدیک مجموعه از آثار باستانی افغانستان به نام گنجینه باختر در کانادا نیز به نمایش گذاشته می شود. مبارز راشدی میگوید هدف از نمایش این آثار در کشورهای مختلف جهان معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان است.
آنچه که زیاد مهم است این است که افغانستان و فرهنگ افغانستان برای دنیا معرفی شود. امروز دنیا میتونه افغانستان را از این راه گذر یک بار دیگر قرائت بکنه. ما وقتی که آثار را به نمایش میمانیم که مربوط به 3000 سال پیش است، 4000 سال پیش است، 5000 سال پیش است، در واقع مردم خود را به عنوان یک ملت 5000 سال با دنیا معرفی میکنیم. ما فکر میکنم ای از بود فرهنگی برای ما بسیار مهم است و ما آرزومند استم که آثار ما در کشورهایی که امکان داره به نمایش گذاشته شود.
آثاری که قرار است نمایش داده شود بخشی از میراث‌های با ارزش افغانستان است که در سال‌های جنگ برای حفاظت از آن تلاش‌های زیاده نیز صورت گرفته است. آقای راشدی میگوید تا به حال این آثار در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و توانسته توجه بیشتر از 1,000,000 بیننده را به خود جلب کند.
تا هنوز این آثار در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده. شده و بسیار استقبال فوق العاده شده از این نمایشگاه. حدود 1 میلیون انسان دیدن کرده از آثاری که در نمایشگاه گذاشته شده. یک علاقمندی خاصی را در سطح دنیا مخصوصا کشورهای آمریکایی و اروپایی به وجود آورده که کشورهای دیگه هم بعد از کانادا خواهان از این هستند که این آثار در کشورشان به نمایش گذاشته.
معینه نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت افغانستان از برگزاری این نمایشگاه ها بیشتر از 1.6 میلیون دلار عاید نیز به دست آورده است. معینه نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت در آینده نزدیک آثار مسیر راه اسکندر در جرمنی به نمایش گذاشته می شود که افغانستان نیز در این نمایشگاه شرکت می کند. وی می گوید آثار ارزشمندی از دوران اسکندر کبیر در افغانستان وجود دارد که می تواند پیشینه تاریخی افغانستان را نشان دهد. به اساس گزارش های موجود در اثر جنگ های دراز مدت در افغانستان، بیشتر آثار باستانی و با ارزش این کشور از بین رفته و یا هم به کشورهای منطقه و جهان قاچاق شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید به خاطر پیدا کردن و بازگرداندن آثار باستانی این کشور تلاش می کند و از کشورهای منطقه نیز خواسته است تا در زمینه همکاری کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
محصولات پسته در سمنگان امسال حدود 100% کاهش یافته است. مسئولین اداره زراعت سمنگان دلایل گوناگون را در مورد ارائه می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در محل و شرح بیشتر.
امسال پسته در سمنگان حاصل نداد و مردمی را که زندگی وابسته به آن داشتند در تنگنای شدید اقتصادی قرار داد. مردم در این ولایت میگویند بسیاری از خانواده‌ها قسمت مهمی از درآمد زندگیشان را از طریق همین جمع‌آوری پسته تأمین می‌کردند که حالا با از دست دادن آن ممکن زیادی از آنها خیلی‌ها درمانده و ناتوان شوند. گفته می‌شود پسته در سمنگان یکی از محصولات مهم زراعتی آن به شمار می‌رود که هر سال تقریبا 80% مردم با استفاده از آن قسمت اعظم از معیشت زندگیشان را تأمین می‌نمایند. شماری از آنهایی که از فروش پسته قسمت از مخارج زندگیشان را تأمین می‌کردند از کاهش بی‌سابقه این محصول به رادیوی آزادی گفتند:
نام ما محمد دین است، یکی از باشندگان قریه شرقیار. پسته یکی از محصولات عمده مردم ماست که در منطقه ما زندگی می‌کنیم. صدها هکتار زمین جنگلات پسته موجود است و همه ساله یک تعداد زیاد این 70-75% مردم اونمو محل مایحتاج خانواده خودشون از محصولات پسته به دست می آورد. در سال گذشته حاصلات پسته بسیار زیاد بود. ما خود ما در ظرف دو روز دو نیم روز ما تقریبا 40-50 سر پسته چینده بودیم و این سر 500-600 افغانی به فروش رسیدیم و با تاسف امسال پسته به کلی نشد.
ما داشتیم ولایت سمنگان امسال پسته هیچ پسته نشد. پارسال ما مردم خودم دو سه برادر بودیم رفت اینجا 100 سر پسته زده بودیم. امسال یک خوردم نزد کسی هیچ نشده. امسال یک کو کسی نگیرم.
امسال صاحب امسال پسته هیچ نبود، صفر بود پسته. نمیدانم پسته امسال هیچ نشد. اول سال پسته بود، پس هم پسته بخصه ریخت.
آنها دلیل عمده کاهش پسته در سمنگان را ریزش نابهنگام جاله و برف در سمنگان میدانند و میگویند
تاثیرات عمده از در ماه حمل که وقت گل پسته بود، در وقت یک برف بار تقریبا 50-60% امو وقت گل از برف از بین رو و بعد از چندین دفعه جاله زد و تاثیرات جاله هم بود. به همین علت امسال 95% محصولات پسته در سمنگان در محلات ما کم بود و مردم هیچ چیز حاصل گرفته نتونست.
گرمی بالا کرد تصریح که چیز که یکی همون جالا کم زده باشه، که شاید همون جالا که بسیار شد امسال بارندگر زیاد همون جالا شد، شاید همون جالا زده باشه.
همچنین نور محمد سرپرست ریاست اداره زراعت ولایت سمنگان میگوید حاصلات پسته در این ولایت نزدیک به 100% کاهش یافته و هر ساله که آنها بیشتر از 1200 تن پسته می گرفتند امسال هیچ نتوانستند چیزی بگیرند. او دلیل این آسیب را خوش سالی های پی همه گذشته می داند و می گوید
در سال جاری حاصلات پسته گمان میکنم که در اکثریت ولایات تم تو کاهش یافته. در ولایت سمنگان کاهش یافته نسبت خوش سالی های سال قبل است. محصولات در سال های قبل در حدود 1200 تن بیشتر از اون. امسال هیچ به کلی حاصلش نبود که ما شل نتونستیم، چرا یک دو یا 3% اضافه هم نداشت.
با گفته همین منبع هرچند در جریان جنگ های گذشته ده ها هزار هکتار جنگلات پسته در ولایت سمنگان نابود شده، ولی هنوز حدود 45 هزار هکتار پسته زار دیگر در این ولایت وجود دارد که با پرورش و حراست از آن می شود امید آن را داشت که آهسته آهسته دوباره این جنگلات احیا گردند. باید گفت اگرچه محصولات پسته امسال در ولایت سمنگان کاهش یافته، اما برعکس حاصلات گندم و بادام، به خصوص گندم که 90% مردم زندگی وابسته به آن را دارند و چندین سال هیچ حاصل نداشت، نسبت به 10 سال گذشته افزایش داشته است و همه از این که حالا بیشتر از نیازشان گندم دارند خوشنودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:30 عصر و وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. پارلمان ایران اجلاس 30 روزه را آغاز کرده تا به کابینه جدید پیشنهادی رئیس جمهور احمدی نژاد رای بده. بله شنونده عزیز، گزارش را در همین مورد بعد از سرخط خبرهای افغانستان و جهان مشنوین.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیشتر از 567 شکایتی را دریافت کرده است که میتواند اثرات جدی بالای نتایج انتخابات به جا بگذارد. نیروهای افغان و بین المللی گفتند مجموعه بزرگی را تخریب کردند که افراد گروه تندرو اقانی در شرق افغانستان از آن استفاده میکردند. حکومت افغانستان میگوید که به زودی کنفرانس بین المللی به هدف بررسی شکایت انتخاباتی در فرانسه راه اندازی می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان برنامه هایی را به هدف رساندن کمک به خانواده هایی که از ایران به ولایت سرپل بازگشتند روی دست گرفته است. مقامات میگویند در یک حمله انتحاری در مرکز تعلیمی پلیس در دره سوات 14 پلیس پاکستانی کشته شده است. پارلمان ایران بررسی صلاحیت های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را آغاز نموده که تا 3 روز دیگر دوام خواهد کرد. رئیس جدید قوای قضاییه ایران یک سارنوال محافظه‌کار را که در محاکمه دست جمعی فعالان مخالف انتخابات ریاست جمهوری آن کشور دست داشت از کار برکنار کرد. امروز در 3 ایالت آلمان انتخابات محلی 1 ماه پیش از انتخابات ملی آن کشور برگزار می‌گردد. و به نظر می‌رسد که مخالفین حکومت ژاپن در انتخابات عمومی آن کشور موفق شوند.
سرخط خبرها را از مقیم نایب شنیدین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. پارلمان ایران اجلاس 30 روزه را آغاز کرده تا به کابینه جدید پیشنهادی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد رای بده. احمدی نژاد در حالی که اعضای کابینه خود پیشنهاد میکرد گفت که حکومت جدیدش به حفظ عدالت و وقار ملی ایران متحد است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که نکات مهم از این گزارش از مصطفی صدیقی مشنوین.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز از پارلمان کشورش خواست تا کابینه پیشنهادیش را تصویب کند.
کابینه منسجمه، متخصص و کارآمده. من از حوصله شما تشکر میکنم. قریب 1 ساعت در عرایض بنده توجه کردید. کابینه مجلس است، مجلس کابینه است، ما هر دو باید موفق باشیم.
احمدی نژاد گفت که گروهی از دانشمندان و خبرگان ایرانی را در این کابینه پیشنهاد کرده که آماده اند به خاطر حل معضلات مردم ایران یک جا با هم کار کنند. اما گفته می شود احمدی نژاد برای گرفتن رأی پارلمان با مشکل روبروست، زیرا اکثر نامزدان به خاطر نداشتن تجربه و تخصص لازم مورد انتقاد قرار گرفتند. از سوی دیگر شماره از رهبران کلیدی اصلاح طلب هم با انتخاب مجدد احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ایران مخالفت دارند. قاسم صالح سعدی وکیل سابق پارلمان ایران به رادیو آزادی میگوید که احمدی نژاد بیشتر هواداران خودش را در کابینه به حیث وزیر پیشنهاد کرده است.
عمدترین ویژگی که وزرای معرفی شده پیشنهادی دارن میزان تبعیتشون از آقای احمدی نژاد است و نه چندان بر اساس شایستگی ها و تخصص ها و تجربه کارهای سیاسی و اجرایی.
همین امروز مسعود میر کاظمی که برای احراز سمت وزارت نفت ایران پیشنهاد شده به خاطر نداشتن تجربه و تخصص کافی در این بخش شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. میر کاظمی در حال حاضر وزیر تجارت ایران است. اما احمدی نژاد وی را مبارز شجاع خواند و گفت که می تواند از عهده کار در وزارت نفت به خوبی بدر آید. احمدی نژاد 14 وزیر جدید را به شمول 3 زن برای احراز سمت‌های معارف، صحت و امور اجتماعی در این کابینه پیشنهاد کرده است. شماره از ملاهای تندرو ایرانی با بلند کردن صدای انتقاد گفتند که زنان نباید در این سمت‌های اداری به کار گماشته شوند. از سوی دیگر فعالان حقوق زن هم معرفی این زنان را در کابینه جدید ایران مورد انتقاد قرار دادند. آنان گفتند که اینها به همان شیوه سنتی فکر می کنند که می تواند محدودیت های بیشتر را علیه زنان ایجاد کند. اما عده دیگر می گویند که این زنان بر اساس شایستگیشان در این سمت ها پیشنهاد شدند. دادن رأی اعتماد به کابینه احمدی نژاد در حال می آید که جمهوری اسلامی ایران هنوز هم با وخیمترین بحران سیاسی پس از انتخاب مجدد احمدی نژاد به حیث رئیس جمهوری این کشور روبروست. مباحثه پارلمان بر سر کابینه جدید می تواند منجر به عقب‌گرد دیگر برای رئیس جمهور احمدی نژاد شود، کسی که همین امروز با وارد شدن به جلسه پارلمان همراه با محافظانش جنجال دیگر را برپا کرد.
از رأی‌گیری برای کابینه جدید رئیس جمهور احمدی نژاد در کشور همسایه ایران شنیدین. شنونده های گرامی، امیدوار هستم روزهای مبارک رمضان به خیر و خوبی سپری کنین و روزه و نمازهایتان قبول شوه. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره گزارش مفصل را در مورد فضیلت های ماه مبارک رمضان تهیه کرده که با هم بشنویم.
روزه ماه مبارک رمضان برای مسلمان عاقل، بالغ، توانا، سالم و مقیم فرض شده است تا به مقام ترس از خدا و پرهیزگاری دست یابد. پروردگار بزرگ می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت 183 سوره بقره. دکتر بکر زکی عوض رئیس فاکولته اصول دین در پوهنتون الازهر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت
صیام ریاضه روحیه و هی تقیید نسبی علی الجسد الذی نعم لمده شر شهرا.
روزه ماه مبارک رمضان یک ورزش و سپورت روحی است که یک نوع قیودات را در انسان به مدت یک ماه از 12 ماه به وجود می آورد و روح انسان را پرورش داده و ارتقا می بخشد. رئیس فاکولته اصول دین به این باور است که روزه ماه مبارک رمضان با فطرت بشری همخوانی دارد. او می گوید
کما ان الصیام سنه من سنن الله فی خلقه اجمع.
روزه یک سنت الهی در تمام مخلوقات است. روزه منحصر به انسان نیست، بلکه بعضی از حیوانات و بعضی از نباتات نیز روزه می گیرند. کسانی که به مخلوقات خدا تدبر و تأمل نمایند در خواهند یافت که فواید زیادی در روزه نهفته است. روزه در واقع یک مدرسه و تربیتگاه برای بالا بردن ارزش‌های روحی انسان، فراموشی ذات، دوستی با دیگران می باشد. دکتر عوض در این مورد می گوید
صائم الحقیقی اقرب ما یکون الى مجتمع الملائک.
روزدار واقعی با ارزش‌های روحانی که به دست می آورد به جامعه فرشتگان نزدیک می شود. حتی در برابر ناسزا گفتن‌های دیگران از خود دفاع نمی کند. بنابراین روزه ماه مبارک رمضان انسان را از هر نوع حق، کراهیت و دشمنی باز می دارد و انسان با صلح و آرامش با خود و دیگران زندگی می کند. از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند اگر کسی از شما روزدار باشد به هیچ کار ناشایستگی دست نزند، اگر کسی او را دشنام دهد یا با او جنگ کند در پاسخ بگوید من روزدارم، من روزدارم، چون روزه بنابر گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقایه از هر نوع عمل ناشایسته می باشد. پس اگر مسلمانان از ارزش‌های ماه مبارک رمضان استفاده نمایند حالتشان دیگرگون خواهد شد. در بدل جنگ و خونریزی به صلح و آرامش دست خواهند یافت، در عوض عقب ماندگی و انحطاط به پیشرفت و شکوفایی نائل خواهند شد. رئیس فاکولته اصول دین الازهر که از 2 ماه به این سو به این مقام نائل شده است از اختلافات میان مسلمانان هشدار می‌دهد که تأثیرات منفی در آینده این امت دارد. او می‌گوید
الصوم بدلا من ان يكون وسيله لجمع الامه هو وسیله لفرقه.
روزه در بدل این که وسیله برای وحدت امت شود، وسیله برای اختلافات میان این امت گردیده است. به طور مثال از اختلافات ناشی از روزه گرفتن اول ماه صحبت می کند که مسلمانان به 3 دسته تقسیم شدند. تعدادی همچون کشور لیبی روز جمعه را روزه گرفتند و اکثریت کشورهای عربی و اسلامی همچون عربستان سعودی، مصر و افغانستان روز شنبه را روزه گرفتند. اما بعضی دیگر از کشورهای اسلامی روز یک شنبه را اول ماه رمضان دانستند. دکتر عوض با پیشرفت علم و تکنولوژی به این باور است که لازم است مسلمانان وحدت خود را نه تنها در اوائل ماها بلکه در تمام مسائل حفظ نمایند. جای شک نیست که روزه ماه مبارک رمضان باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود. حضرت پیغمبر اسلام فرمودند للصائم فرحتان، شخص روزدار از دو خوشی و خرسندی برخوردار می شود. نخست خوشی در هنگام افطارش، دوم در هنگام دیدار پروردگارش، طوری که امام بخاری روایت کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه در جستجوی گمشدگان، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شماست. به امید صحت و سلامتی شما به نشر پیام‌هایتان می‌پردازیم و امیدواریم که پیام‌های شما به گوش گمشده‌های شما و یا به گوش کسانی که گمشده‌های شما را می‌شناسند برسد. همچنان قابل یادآوری است که هنوز هم تعداد زیادی از شنونده‌های عزیز ما کوشش می‌نمایند تا از طریق این برنامه سلام‌هایشان را به نزدیکان خود برسانند و یا تقاضای پخش آهنگای مورد نظر خود را می‌نمایند، در حالی که می‌دانند این هر دو مورد از حوصله این برنامه خارج می‌باشد و هم باعث مصرف بی‌جای خودشان می‌گردد. بنابراین باز هم یک بار دیگر خواهش می نماییم تا از ثبت این گونه پیام ها در تلفن اتومات رادیو آزادی خودداری نمایند. تشکر از همکاریشان.
سلام به رادیو آزادی. برنامه گمشدگان مدت 19 سال می شود که گمشده ای داریم به نام بی بی فاطمه باشتی بنت اسماعیل که از ایران با شوهر خود به افغانستان آمده، تا فعلا خبری نداریم. اگر صدای ما را می شنود فاطمه باشتی در هر جایی که باشد به شماره تلفن 2077-41-63-670 و یا به شماره تلفن 077-21-44-398 و یا به شماره تلفن 0770-49-43 زنگ بزند و آدرس فعلی بگوید. من مسمع باشتی، فرزند اسماعیل باشتی که از ایران به افغانستان زندگی می کنم، در ولایت تخار و رسوالی نمکاب قریه سر پل ساختخانه هستم و شماره دو مرتبه یادداشت می کنم 0770-41-63-670 و یا 0770-21-44-398 و یا 0770-70-49-43 به این شماره زنگ بزند. از شما تشکر هستم. برنامه آزادی گمشدگان.
مسی آزالی ولد الفانا گمشدگان برام مراجلی ولد الفانا که مدتی 12 سال سیده گمشده است و از او خبر ندارم. کدام از دوستان و همسایانش صدای ما را میشنود لطفاً به این دو شماره به تماس شود. 0-77-68-96-682 0-77-15-399-2 قرار میکنم 0-77-68-96-682
رادیو آزادی سلام برسم. من رادیو آزادی را از شهر در شهر سیدنی استرالیا مشتمم و همیشه بسیار پروگرام های خوب می داشته می باشد. لطفا یک گم شده دارم که پسر خاله ایم می شود، احمد فرید، 25 ساله، فرزند حسنگل، باشنده سرای غزنی کابل، مدت 4 سال می شود از کابل لادرک شده. هر کس که در موردش اطلاع داشته باشد لطفا به شماره 07-2441 در کابل در تماس شوند و مبلغ $10,000 اخذ نمایند. طور شیرینی دوباره تکرار میکنم، شماره موبایل ها 07-2441. با امان خدا، تشکر از ثبت شما.
بله سلام علیکم رادیو آزادی. برادر محترم، ما یک گمشده داشتیم به اسم رحمت الله ولد غلام صدیق از ولایت پروان، ولسوالی بگرام، قریه چوگمان. مدت 5 سال می شود از او هیچ حال احوال نداشتیم. من چند بار پیام هم در رادیو آزادی نشر شد. تشکر از رادیو آزادی.
اگر در مورد شخص مفقود شده اطلاعی داشته باشید لطفاً با رادیو آزادی در میان بگذارید.
الو سلام علیکم، اسم عبدالکریم، ولد احمد اکبر، از ولسوالی قره‌باغ، ولایت کابل. گمشده ای دارم به نام عبدالولی ولد عبدالکریم. مدت 13 سال می شود که از پاکستان، از قریه سربند، از خانه خار کرده و اگر صدای مرکز می شنوه یا خود ازی می شنوه یا اندیوالایش می شنوه به نمره 07-55-73-79-3 و می برم تلفن کنم، انشاءالله می رسه، انشاءالله که انعام هم خواهد داده می شونه. با امان خدا.
بله سلام علیکم، زمه قلندر شاه، شما را از ولایت سمنگان زحمت میکنم. گم شده داریم 24 سال میشه گم شده. اگر کسی دیده باشه او را به تاکر خانه مرافی نماید.
گم شده داریم به نام تقویت الله ولد آجی، یعنی از ولایت ایراد، ولسوالی شیندن، خیریه عزیز آباد. با مدت 7 سال می شود که ناپدید شده. اگر آدرسی داشته باشیم به شماره 0795-99-13-72 با ما زنگ بزنید. به طرف پاکستان دنبال جنس مال می رفته، ناپدید شده. و سلام خدا.
به کارکنان رادیو آزادی سلام می رسانیم. از ولایت بادغیس، ولسوالی قرماج، قریه لنگری، گم شده داریم به نام خیر محمد ولد دور محمد، از سنه 59 گم گردیده است. مدت 27 سال گم گردیده. اموای تقاضا داره شیر محمد جان، علی محمد جان، نور محمد جان، گل محمد جان. هر جا صدای ما را میشنوه با ما یک تماس بگیره. با این شماره 2098-91-92-19-57-93 تکرار 2098-91-92-19-57-93 و سلام، نامم عارف است، بیوادرش هستم.
الو سلام علیکم رضا آزادی، این جانب عبدالحمید ولد قاسم از ولایت غور، باشنده قریه شاردز مرغاب. گمشیده داریم به نام عبدالحفیظ ولد عبدالعزیز، مدت 8 برو می شود که از وی هیچ اواری نداریم. اگر صدای بنده را می شنود خودش و یا دیگر اقوامی که در خارج و یا داخل کشور زندگی می کنند به همین شماره تلفن زنگ بزنند. 0-20-28-50-198 تکرار 0-20-28-50-198.
سلام علیکم، من عبدالحق هستم از ولایت چغچران به شما تماشا. من یک گمشده دارم به نام علی جان، فرزند حجی داد محمد. مادرش چطور میشه که نادر رد گرده سب تا نماز ازی چکلایی نبریم از صدای ماره خودش میشه نکرم دو تره تفش میشه به شماره میبزن بزنه 07-0734-39-76-3. از علی جان هر کس میمه معلومات بیتینه $5,000 جایزه داره. ما را دیدید چه سرگردان فریشان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الو سلام علیکم، خسته نباشین. ما از ولایت غور اولسوالی تیواره، اسمیم ایدگل، فرزندی رحیم، رحیم فرزندی ایدگل، از اولسوالی تیواره غیریه اسفر به اسمی احمد فرزندی عبدالکریم که اسمی برادر دیگه به اسمی مامایی نسته خلوی میگفته میشه نور محمد، دیگه خلوی خیلوی می غلام محمد، غلام رسول، یار محمد، پیز محمد کشته شده. اگه احمد به جای زنده حیات داره ایش صدای ما میشنوه، به ایش شمارا تماس گیره 0913-740-63-80. شما میگاری 0917-620-26-17 به اسم رشید فرزند صادقدین از غیره ایسفر میباشد، به اینا تماس گیره. شماره خلوی ما هست 0917-840-15-23، به ای چهار تا شماره هر کجایی که هست از رادیو آزادی تقاضا داریم که این برنامه رو پخش کنه و اگه زنده یه به ما زنگ بزنه که تا ما خاطر جمع شد.
یک نفر به نام فیض محمد ولد لال محمد از ولسوالی دولتیار از قریه کتاب قلعه پشتنور مدت یک سال میشه گم شده، در اردوی ملی بوده، پدر و مادرش بسیار پریشان هستن. به هر جایی که هسته برادی آزادی برای پدر و مادرش تماس میگیره بسیار پریشان هستن. من از ولایت غور امیدی بودم.
ما گم شده داریم به نام مدعیب از بلاحت بادخست رسولی خادیز از بازار دیگی. ما از ایران تماس میگیریم. مدعیب مدتی در ساله که ناپدید که در کس به اطلاعی از مدعیب داره، کدوم شماره داره. منی شماره 0-1956-0452 تماس میگیرد. اسم ما نظر قاسمی. خواهش میکنیم که هر برادر که جز را داره به شماره برای دیازدی تماس بگیرد. خدا حافظ. سلام.
سلام علیکم. من از ایران زنگ میزنم. از استان سیستان و بلوچستان یک گم شده داریم به نام ضیاءالدین نورزایی ولد جلال‌الدین. اگر هر کس او رو پیدا کند به مبلغ 1,000,000 تومان جایزه دارد. در صورت پیدا کردن به شماره تماس 0936-511-7364 استان سیستان بلوچستان ضابط‌المسعود نورزایی.
یک نامه از برادران خالد جان و تمیم جان داریم که به دنبال برادرشان حبیب الله ولد محمد یوسف می باشد که از مدت 8 سال به این طرف در هالند زندگی می نماید. به گفته خالد جان و تمیم جان تا 8 سال قبل با ایشان در تماس بوده، اما بعد از آن از ایشان هیچ گونه خبری در دست ندارند. اگر کسی یا کسانی در مورد حبیب الله ولد محمد یوسف که زمانی در هالند زندگی می کرد خبری داشته باشد، لطفاً به تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارند. البته شماره تلفن اتومات رادیو آزادی را در آخر این برنامه خواهید شنید.
گمشده دارم به اسم نعیم جان ولد عبدالرحمن ولایت کاپیسا. مدت 9 سال می شود که لادرک است از مزار. چند روز پیش یک اعلان نشر شد از طریق رادیو آزادی که او در تاجکستان بندی بود و رها شده است. من بچه امش وزیر احمد می باشم. هر کس که درباره اش معلومات دارد به این شماره به تماس شود. نمبر تماس 0-99-18-16-90. تکرار 0-99-18-16-90.
سلام خود خدمت آقای ظریف نظر تقدیم می دارم. بنده عبداللطیف هستم از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه برج افغانها. برادرم به نام اسماعیل که مدت 6 سال است نادره گردیده، یا خودشان صدای ما را می شنود یا کسی از دوستایشان کدام جای دیدن، لطفاً با رادیو آزادی تماس بگیرن.
الو سلام علیکم. گمشده ایدارو بنام آجیز افران زمانی از ولایت فره ولسوالی اناردره کره بوجود. 16 برج که گم شده. اول ایرما نداره. لطفا هر کس که اور پیدا که به می شماره زنگ بزنه. 0-913-292-49-59. هر کس پیدا که یک لک افغانی جایزه نشت. لطفا
آقای ظریف نظر همیشه صدای ما رو پخش کنید تا این گمشده ما پیدا شود.
حالا رادیو آزادی، سلام علیکم به آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی. بنده شیر محمد هستم، ولد نظر محمد از ولایت بغلان، بغلان منطقه سرخکوتل قریه نواباد هزاره ها. گمشده دارم به نام امیر محمد که سرم می باشد، مدت 2 سال شده. اگر دوستایی که امرای از او باشد و یا خودش شنیده باشد به رادیو آزادی زنگ بزند.
گمشده دارم به نام استاد جالو، مدت 20 سال شده. ولدی استاد بدل، اسم برادرهایش استاد محمد، استاد نظر، استاد عبدالرحمن، از ولایت فاریاب و لسالی سرچکان قریه خان.
سلام و احترامات خود را خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی تقدیم می کنم. دلظاهر نعمتی هستم از قریه دهن یخن مربوط به ولسوالی تیوره ولایت غور که فعلا از ایران همراه شما در ارتباط هستم. بنده یک گمشده دارم به نام عطا محمد ولد محمد اکبر، باشنده قریه نیک ولسوالی تیوره ولایت غور. من بوده 8 سال پیش از امروز به خاطر کارگری به ولایت هلمند رفتم که تا فعلا از اون هیچ احوالی در دست نیست. هر کدام از برادرای مردم هلمند یا جاهای دیگه که از او خبر دارن لطفا کمک بکنن.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. یک نامه هم از آقای سید اسماعیل علوی داریم که از تهران ایران فرستاده شده است. مضمون نامه: این جانب سید اسماعیل علوی فرزند سید اسحاق از ولایت دایکندی ولسوالی سنگتخت بندر منطقه سیاچوب. برادر گمشده دارم به اسم سید محمود عیسی علوی که مدت 19 سال می شود در ایران مفقود الاثر گردیده است و تا کنون هیچ گونه اطلاع از ایشان نداریم. هر شنونده ای که این صدا را میشنود و از وی اطلاع داشته باشد به شماره های تلفن ما تماس برقرار نمایند و $2000 آمریکایی شرنی عرض کنند. شماره های تلفن سید احسان علوی 0919-36-76-346. شماره تلفن در ایران 0919-36-76-346 و شماره های تلفن در افغانستان 079-64-38-297 و یا 0796-69-29-13.
تشکر از رادیو آزادی که زمینه رو برای ما مساعد ساختن. محمد جواد هستم از ولایت کابل. برادرم که عبدالعمید نام دارد در مدت 17 سال می شود که از ولایت کابل منطقه قلعه قاضی گم شده. کسی که درباره برادرم عبدالعمید فرزند یوزعلی معلومات داشته باشد لطفاً به شماره 0799-34-11-53 به ما تماس بگیرد و به شیرینی خود را به مبلغ $500 یا 50,000 افغانی عقد نماید و یا به شماره 0795-14-75-73 به تماس شود.
سلام علیکم، اسم شفیع آقا از ولایت پروان رسوالی سنگدره. گم شده داریم، نامش صابلامین، مدت 10 سال گم شده. اگر کلام اطلاعی دارن با همین شماره زنگ بزنید. شماره ما 0777-18. خدا حافظ.
من قلم سرور از ولایت غور ولسوالی دلوینه قریه سیاچوب گمشده دارم. محمد ولادی حجی محمد جان مدت 3.5 سال سیده مفقود الاثر گشته. کسی از وی خبر دارد یا خودی میشنود به این ره زنگ زند. 8-444-22-88 و سلام.
یک گمشده دارم به نام سید احمد از ولایت باقلان ولسوالی نهرین قری جای دختر، مدت 5 سال میشه گمشده.
اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
الو، سلام دارم خدمت شما. من اسمم میر احمد احمدی هستم، علی کشوری افغانستان. 4 سال قبل در
یکی وسانای اصفهان در ایران قطع کرده بودیم، یه اتاق مجرتی داشتیم، یکی دوستان من کشته شده، به خاطر من 4 سال در زندانم. اگر خواهش میکنم صدای ما را از طرف رادیو مثلا پخش کنید، شاید بتوانم به طریق شاکی هم پیدا کنم. اگر کسی شاکی هم پیدا شد به شما را لطفا تماس بگیره. 0917-963-7784. دوباره تکرار میکنم 0917-963-7784. اسم یارو خالق تاجک است، خالق تاجک. اسم پدرش را نمیدانم، از استان سمنگان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221144138. تکرار می کنم 00420221144138. وقت